أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی، برادران و خواهران ایمانی و قرآنی رو گرامی می‌داریم. هفته پر برکت وحدت را عرج می نهیم و همه این نعمت ها را به برکت میلاد رسول گرامی و امام صادق علیهما آلاف و تحیت و ثنا می دانیم و امیدواریم ذات اقدس اله همه ما را مشمول دعای خاص ولیش قرار بدهد. بحث های روز پنجشنبه درباره نهج البلاغه بود. این کتاب نورانی 241 خطبه و 79 نامه و 473 کلمه حکیمانه دارد. در طی این چندین سال خطبه های نورانی اون حضرت به نامه های پربرکت اون حضرت بحث شد. کلمات نورانی اون حضرت به شماره 42 رسید که 41 کلمه از این 473 کلمه بحث شد. کلمه 42 این است: و قال لبعض اصحابه فی علت نعتلها جعل الله ما کان من شکواک حتی لسیعات که فان المرض لا اجر فیه ولکنه یهت السیعات و یهدتها حتی الاوراق و انما الاجر فی القول باللسان و العمل بالایدی و الاقدام و ان الله سبحانه و تعالی یدخل بصدق النیت و السریرة الصالحه من یشاء من عباده الجنه. این کلمه نورانی 42 درباره بیماری که بعضی از اصحابش مبتلا شدن حضرت اون رو تحلیل کرد. فرمود بیماری کار نیست که خدا اجر بدهد. بیماری یک رخداد آزمونی است که ذات اقدس اله انسان را می آزماید. اگر کسی در این آزمون سرفراز به در آمد، خدا را شاکر بود، صابر بود، اجر می‌برد. و اگر چنون چه شاکر و صابر نبود، از در زبان سخنی نگفت، از در قلب کاری نکرد، همه این امور را به حسب ظاهر تحمل کرد، باز فضل الهی شامل حالش می‌شود، برخی از سیئات او را می‌بخشد. یه بیان نورانی است که حضرت فرمود اگر این سه چیز نبود سر بشر را چیز خم نمی کرد: مرگ، مرض و فقر. این سه عامل برای آزمون است که بشر از این غرور پایین بیاد. اگر این سه امر نبود چیزی بشر را از اون مرکب غرور پیاده نمی کرد. بعد فرمود و انه مع ذلک لوصاب، با اینکه این سه امر هست، مرگ هست، مرض هست، فقر هست، مع ذلک این جنب و جوش بی فایده دارد. ما دشمنان خارجی داریم که اینا یا به آب و خاک ما تمنا دارند یا به سایر اندوخته های ما، اما دشمن درونی هیچ کاری با منافع بیرونی ندارد. این فقط با دین ما و با آبروی ما و با حیثیت ما می جنگد. شما تو سوره مبارکه اعراف ملاحظه فرمایید ذات اقدس اله این قصه آدم و حوا و جریان شیطان را که تحلیل می کند، می‌فرماید یا بنی آدم ببینید شیطان با جدتون چه کرد. این داستانیست دیگر. حالا وضع وجود مبارک هست آدم در بهشت چگونه بود، منظور از این بهشت چیست، چگونه وارد بهشت شدن، چگونه از بهشت به در آمدن، این یه امر آسانی نیست. ولی اونقدر هست به قول حافظ که بانگ جرسی می آید، یه قافله‌ای دارد حرکت می کند، برخی ها با خبرن این قافله از کجا آمده، به کجا می رود، مقصدش چیست. ولی اکثر مردم از هدف این قافله بی خبرن، صدای زنگ گردن اسب یا شتر این قافله را می شنود. حرف حافظ این است کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست. اینا وارد این خاک می شوند کجا سر در می آرند. اما اونقدر هست که بانگ جرسی می آید، جرس یعنی زنگ، اونقدر هست که انسان صدای زنگ گردن شتر قافله را باید بشنود. جریان قصه آدم و حوا اینها برای خواص تا حدودی قابل حل و روشن شده است، اما برای توده مردم حلش آسان نیست. در سوره اعراف این قسمت را بیان کرده، فرمود یا بنی آدم این لا یفتننکم الشیطان. شیطان چندین کار با شما میکند. شیطان نه تنها با بدن شما مخالف است، نه تنها با مال شما مخالف است، نه تنها با دین شما مخالف است، با انسانیت شما هم مخالف است. حالا برفرض شما را کافر کرد، مگر دست بردار است؟ این تا انسان را مصلوب الحیثیه نکند رها نمی کند. این طور نیست که در محیط کافر شیطان نباشد، اونجا هم هست. اونها را نمیخواد کافر کند، اونها کافرن. اونها را نمیخواد بیدین کند، اونها بیدینن. دو تا کار را نمی کند، نه اونها را از دین بیرون می کند چون داخل دین نیستن، نه جلوی اونها را میگیرد از دین پذیری، برای که اونها در صدد دین پذیری نیستن. میخوان اینا را مصلوب الحیثیه کنند، بی آبرو کنند، با انسانیت مخالفت. بنگرید توی سوره مبارکه اعراف ذات اقدس الله چجور تحذیر میکنند. فرمود یا بنی آدم، سخن از یا ایها الذین آمنو نیست، سخن از فرزند آدم است. یعنی همون آثار تلخی که برای آدم اثر گذاشت در شما هم هست. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. تا اینجا روشنه که اینا را از بهشت بیرون کرد. خب از بهشت بیرون آمدن خیلی رنج و دردی ندارد. بعد فهمون تمام تلاش و کوشش این است که به آدم سلام علیه اصرار کرد که نه تنها از بهشت بیرون برود، لیبدیه لهما ما بوریه انهما من سوءاتهما. حالا ما که نمیتونیم این آیه را درست باز کنیم، ما هم در تعبیرات فارسی میگیم این رو به حیثیت کرد، مصلوب الحیثیه کرد، لباسش کند. اونجا نقصی نبود، اینا زن و شوهر بودن، این ننگی نبود. حالا برفرض لباسشون را به در آورد. این تعبیر تعبیر کنایه است، یعنی او تا آدم را بی آبرو نکند رها نمی کند. همین این طور نیست که حالا اگه کسی معاذ الله از اسلام به در آمده کافر شده شیطان اون رها کند. لذا وجود مبارک رسولی کرامی علیه و علی آله آلاف و تهدی و سلام فمود اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبش، بدترین دشمن همین غرور و خودخواهی و هوس است که دامنگیر ماست. و اگر این برطرف بشود دیگر هیچ باکی نیست. گر شود دشمن درونی نیست، باکی از دشمن برونی نیست. در این جمله نورانی وجود بارکی هست امیر فرمود بیماری عمل نیست که ثواب داشته باشد، اون صبر و بردباری و شکر است که باعث ثواب است. البته انسان بیمار گاهی ممکن است همین کیفر بعضی از رفتارهای تلخ او باشد. فرمود جعل الله ما کان من شکواک حتی لسیئات، که برخ از گناهان تو را کفاره گناهانتون باشد. این امید هست، اما بخوای ثواب ببری با بیماری نمیشه ثواب برد، چون بیماری کار کسی نیست، فعل انسان نیست تا انسان ثواب ببرد. فان المرض لا اجر فيه، حالا کسی مریض شد ثوابی ببرد، ثواب در اثر کار خوب، حرف خوب، نوشتن خوب، قیام خوب، اقدام خوب به مانند آن است. ولاشنه یهت السیئات و یهتها حتی الاوراق، حتی با تای مؤلف یعنی فرو ریختن، اون حتی با تای منقوط یعنی درخت را از بر ریختن. همون گناهان از انسان ریخته می شود اونطوری که برگ ها در پاییز از درخت ریخته می شود، گناه ریخته می شود، اما انسان ثواب ببرد چون کاری نیست که ثواب برده باشد. و انما الاجر فی القول باللسان و العمل بالایدی و الاقدام، انسان یا با قدم با پا جایی می رود کار مثبتی انجام می دهد، یا با دست کاری انجام می دهد، یا با زبان کاری انجام می دهد. اینا سربازان الهی هستند، مستحضرید، اینها ما نیستیم، اینها ابزاری هستند که در اختیار ما هستند. اینا وقتی در قیامت حرف میزنن، تعبیر قرآن کریم این است که اینا شهادت میدن تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم. حالا اگه کسی خدای ناکرده با این دست رو میزی یا زیر میزی گرفت، این دست گناه نکرد، برای اینکه وقتی این دست در قیامت حرف میزنن میگن شهادت داد. خب اگر این دست گناه میکرد باید میگفت اقرار کرد. شهادت یعنی بیگانه علیه کسی حرف میزند، یعنی اگر این شخص گناه کرد دیگری جریان او را بازگو کرد میگن شهادت داد، اما خود این شخص اگر حرف میزند میگن اقرار کرد. یه اقرار داریم که مال خود تبهکاره، یک شهادت داریم که مال دیگری است. تعبیر قرآن این نیست که کسی که با دست گناه کرد این دست در قیامت حرف میزند اقرار کرده است. دست گناه نمی کند، دست ابزار کار ماست، ما این که گناه میکنیم. یوم تشهد علیهم السنتهم و کذا و کذا و کذا، حتی زبانی که فحش میدهد غیبت میکند این زبان گناه نمی کند، این ما ایم که زبان را وادار به عصیان میکنیم. لذا این زبان هم در قیامت که حرف میزند تشهد علیهم السنتهم. پس ما ایم و ما ایم و ما ایم و ما، اینه که گفتن خودت را بشناس، این دست و پا و اینها از ما جداست، ابزار کار ماست. و تا برسیم به خود ما که ما خودمون مالک خودمون هستیم یا نیستیم. ولی اینقدر هست به قول حافظ که بانگ جرسی می آید، این دست پس مال ما نیست، ابزار کار. تا اینجا روشن است که وقتی اگر واقعا دست خلاف کرد رشوه گرفت، دست اگر خلاف کرد یا کسی رو زد ستم کرد، این باید بگن اقرار کرد، نباید بگن شهادت داد. پس دست مال ما نیست، ابزار کار ماست. حالا این دست مال کیه؟ ما که نیستیم که، این ابزار کار ماست. در بیان نورانی وجود ما را که هستمی در بحث‌های دیگر نهج البلاغه که گذشت، فرمود جوارحکم جنوده، یعنی اگر شما شنیدید که در قرآن آمده است لله جنود السماوات والارض، شنیدید که به ما یعلم جنود ربک الله، بشنوید که اعضای شما هم سربازان الهی هست، جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. اگر خدا خدای ناکرده خواست کسی را بگیرد، از جای دیگه لشکرکشی نمی کند، با همین دست با همین پا با زبان انسان را بگیرد، یه حرفی می زند رسوا می شود، یه چیزی رو می گیرد رسوا می شود، یه جای می رود رسوا می شود. این دست سرباز خداست، این تو نیست که از جای دیگه لشکر کشی بکنه. رضا فرض ندارد کسی در برابر خدا بخواهد مقاومت کنه. جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه، یه جای امضا میکنند رسوا میشه. پس الان میشه ما نیستیم دیگر. بنابراین این ابزار را به ما دادن برای آزمون. اون کارهایی که در درون درون ماست اونها هم به شرحی زن. گاه انسان یه فکری میکند که باعث رسوایی اوست. فرمود مواظب دستتون باشید، مواظب پاتون باشید، تا آبرومندانه زندگی کنید. تمام تلاش و کوشش انبیای الهی و فرشته‌های الهی اینه که ما آبرومندانه زندگی کنیم دیگر. این نکته هم قبلا به عرضتون رسید که خدا بعضی از چیزها را به ما داد، تملیک کرد بس به ظاهر. بعضی از چیزها را به ما نداد، ما را امین قرار داد، ما مالک او نیستیم. ما مالک خونمون هست، مالک مالمون هست، مالک اون وقتمون هست. اگر کسی به زور و اجبار اینا را از ما گرفت، اگر عوضی داد داد، نداد اگر ما راضی شدیم، مسئله حل است. اینا را خدا به ما تملیک کرد ظاهرن، اما آبرو را به ما نداد که تملیک کرده باشد، ملک ما شده باشد. آبرو مال اوست، ما را امین الله قرار داد. همون آبروی مؤمن مال منه. من این مؤمن را امین خود قرار دادم. حالا لازم نیست ما این مسئله فقهی رو باز کنیم. برخی از مسائل است که اگر خدای ناکرده تجاوز به عرف بشه، همه رضایت بدن همچنان پرونده باز. این مثل خون نیست که اگر کسی را کشتن، من غسل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانن اولیای دم، اگر رضایت بدن پرونده مختوم است. در تجاوز به عرف، چه در مرد چه در زن، هر کسی از بستگان رضایت بدهن پرونده همچنون بازه. چون آبرو به حیثیت مرد یا زن مال او نیست تا او بگه من حالا صرف نظری کردم. این مال خداست، انسان امین الله است. رضایت امین چه اثر دارد؟ پس ما یه بخشی از امور را مالکیم به اذن الله، یه بخشی از امور را امین اللهیم. اگر کسی را کشتن اولیای او رضایت بدهن بر اساس من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن، رضایت اینها مسموع است. حالا یا چیزی میگرن یا نمیگرن، ولی بالاخره رضایت اولیای دم مسموع است، پرونده مختوم است. اما اگر خدای را کرده معاذ الله تجاوز به عنف شد، رضایت هیچ که اثر نداره. یه روایت نورانی مرحوم کلینی در کافی نقل کرد که ان الله سبحانه و تعالی فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز الیه ان یذل نفسه. فرمود مؤمن را آزاد آفرید، ولی نسبت به آبرو او را آزاد خلق نکرد. آبروی او را در اختیار او قرار نداد که هر جا خواست ببرد، هر جا خواست بریزد. اینطور نیست. ما امین خداییم در حفظ حیثیت. اینا را ذات اقدس اله ما را مأمور کرد، موظف کرد حفظ بکنیم تا آبرومند دنیا و آخرت باشیم. و این آیه سوره مبارکه اعراف هشدار داد، فرمود مبادا شیطان کاری بکند که با دست خودتون مسلوب الحیثیه بشید. کما اخرج ابویکم من الجنه، و تلاش و کوشش کرد که لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءات، تا این کار میخواد بکنه. خب انسانی که مسلوب الحیثیه است حیاتی ندارد. پس ما ایمو اعدا عدو به درون ما. این بیان نورانی را وجود مبارک هستمی دارد که اجر در گفتار صحیح و عمل به دست و عمل به پاست. و ان الله سبحانه و تعالی یدخلو به صدق نیه و سریرت صالح، هر کرا که خواسته باشد و مشمول این فضیلت باشد وارد بهشت میکند. بعضی از اصحاب و شاگردان از تذبین بودن که حضرت برای نماز خونده و اونها را به خاک سپرده، از شاگردان از تعمیر بودن. این خباب این طور بود. اون در جریان بعدی به این صورت بود که خباب را که خباب ابن عرد از اسباب حضرت وجود مهاجرین بود، در جنگ صفین شرکت کرد. فرمود یرحم الله خباب ابن عرد فقد اسلم راغبا و هاجر طائعا و قنع بالکفاف و رضی عن الله و آش مجاهدن. شخصا حضرت بر او نماز خوند، او رو در قسمتی از کوفه دفن کردن، خود حضرت حضور داشت. فرمود این شاگرد خوبی بود، این ایمان آورد، اهل مهاجرت بود، از مکه به مدینه آمد، اهل جهاد بود، در جریان صفین با ما همکاری کرد و شربت شهادت نوشید. اما این جریان هجرت یک کار آسانی نبود. اونا که قبل از وجود مبارک رسول اکرم از مکه به مدینه بیان هجرت کردن، خب یه توانی داشتن. اما بعضی که حضرت از مکه به مدینه آمدن، دیگران در کمال ضعف بودن، میخواستن مهاجرت کنن، این مشرکان مکه نمیذاشتن. اگر یه خونه ای داشتن کسی از اونا نمیخرید. اموال منقول را میخواستن بیارن، کسی اجازه نمیداد. اینا ناچار بودن که بالبال بزنن با دست خالی از مکه به مدینه بیان. موندن متحیر شدن. آیه نازل شد که هیچ حیرتی نداشته باشید و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. فهم مگه شما نمیبینید روزانه صدها مرغ بالبال میزنن با دست خالی حرکت میکنن، با شکم سیر برمیگردن. این ماهی های دریا هیچ کدوم اهل ذخیره نیستن، این مرغ های هوا هیچ کدوم اهل ذخیره نیستن. مگر این نیست که اینها با دست خالی بال میزنن با شکم پر میخوابن؟ این آیه نازل شد و که ای من دابت لا تحمل رزقها، مثل همه مرغ ها اینا که برای طالاب میان از صدها کیلومتر حرکت میکنن، هیچ کدوم دخیل ندارن. و که این من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاک. اینا با دست خالی حرکت میکنن، با شکم سیر میخوابن. این آیه که نازل شد، مهاجرین گفتن خب ما هم بالبال میزنیم با دست خالی میریم تو مدینه، همین کارم کرد. و الان 1400 سال است که ما از اینا به عظمت یاد میکنیم. ما که در یک کشوری هستیم که به لطفالهای همه نعمت ها فراوان است، منتها اون دابه‌ای که تحمل و رزقه ها اونا مشکل برای ما ایجاد کردن. چند تا مشت و مملکت این کار را کردن، اینا که اهل ذخیره. چرا در قیامت یه عده به صورت مشت محشور میشن؟ همینی که دو تن سکه تهجیه میکند، این حقیقتا موش است. در قیامت به صورت موش محشور میشه، کسی رو موش نمی کنند. یه عده کور محشور میشن، به خدا عرض بکنند در قیامت که رب لمه حشرتنی اعما و قد کنتو بصیر، و من در دنیا بینا بودم، چشم داشتم، شما الان مرا کور محشور کردی. حضرت بود کذالکه یعنی ما تو کور محشور نکردیم، شما خوب بررسی کن در دنیا چی جور بودی، ما همون جور تو رو مشهور کردیم. کذالکه اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالکه الیوم تنسا. تو در دنیا چی جور بودی؟ مسجد و حسینیه و کتابهای مذهبی و قرآن و عترت و حرم اینا رو نمیدیدی؟ مراکز فساد رو میدیدی؟ الان بهشت و اولیای الهی رو نمیبینی، جهنم رو میبینی؟ تو کور نیستی که، اینم جهنم. افسحر هذا، همینا میگن ربنا ابصرنا وسمعنا، ما در قیامت کور نداریم که. کذالکه یعنی هر جوری که بودی و همون جور تو رو محشور کردی. تو حالا این طرف نگاه کردی بهشت و اهل بهشت نمیبینی، بله ور سر جای عدلیت هر جور بودی هست دیگه. این طوریست خدای ناکرده ذات اقدس الا بر کسی ستم روا بدارد که این کذالکه این پیام رو می‌دارد. همون هر جوری بودی ما همون جور تو رو محشور کردیم. کذالکه عدد که آیات و نافه نزیده ها و کذالک الیوم تنسو. اینجا هم همینطوره. در باب خباب بن عرد این علی ابن ابی طالب سلام الله شخصا میاد در مراسم تشییع و شرکت میکند، نماز میگذارد و در دفن او حضور پیدا میکند. بعد میفهمد که خباب را خدا غری رحمت کند برای این کارا رو کرده. فرمود کارهایی که او کرده چیه؟ یکی این که اسلم راغبن، طبق میل و رغبت خود اسلام آورد نه با فشار. و هاجر طائعاً، کسی او را بیرون نکرد از مکه، با تو و رغبت مهاجرت کرد. و قنع بالکفاف، با روزی کفاف و حلال و ساده قناعت کرد. در ذیل این آیه سوره مبارکه نحل که فرمود چه مرد چه زن اگر این دو عنصر محوری رو داشته باشن، یعنی از در عقیده حسن فاعلی رو داشته باشن مؤمن، از در عمل حسن فعلی رو داشته باشن مطیع، اگر کسی عمل صالحا من ذکر او انثا، از وجود مبارک است امیر سوال کرده این حیات طیبه چیه؟ فمتحل غناه. یه انسان غانه اونقدر بزرگوار است که اصلا به چشم طمع به دیگری نگاه نمی کند. اون یه کرامتی است. و هست امیر عرض کردن چرا اینقدر شما خازه اید؟ گفت من بررسی کردم دیدم خدا همون برنامه‌ای که برای ملائکه قرار داده برای من قرار داده. چه چیزی به ملائکه گفته که من نگفته؟ به من اطاعت گفته، ایقان گفته، یقین گفته، ایمان گفته، عمل صالح گفته، طهارت گفته، طیب بودن بوده، پاک بودن بوده، راه کسی رو نبندن بوده، بیراه نرفتن بوده. همین حرفایی که به ملائکه زد به منم زد. اگر ما در طبیعت زندگی میکنیم اهل خورد و خوراکیم، برای ما حلال و اینا را مشخص کرده. فرمود من خیلی بررسی کردم دیدم هرچی از ملائکه خواست از ما خواست. این که بینید وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه کبیر، اون چرا که خدای سبحان در سوره انبیا برای ملائکه نقل میکند همون را در زیارت جامعه برای اهل بیت نقل میکند. در سوره مبارک انبیا برای ملائکه این اوصاف را خدا ذکر میکند که اینا عباد رحمانند، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، نه بیراه میروند نه جلو میفتند، و الملازم لهم لاحق، کسی جلو بیفته بده دنبال بیفته بده همراه باشه خوبه. فرمو لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، ملائکه هیچ اسیان ندارن، همه یک دستور را انجام میده. این بیان خداست در سوره مبارکه انبیا در وصف فرشته ها. همین بیان نورانی را وجود مبارک امام هادی در زیارت جامعه درباره ائمه علیهم السلام، شما در حرم مطهر امام هشتم سلام الله علیه که زیارت جامعه را قرائت بکنید همین جمله را قرائت بکنید. اینا اوصاف ملائکه است که در سوره انبیا خدا برای ملائکه ذکر کرده. برای ائمه علیهم السلام همین را امام هادی ذکر کرده. ما هم که شاگردان این هم تو همین مسیر حرکت بکنیم، ما به اندازه خودمون. لذا هست امیر گفت من چگونه شاکر نباشم؟ یه برنامه جدایی خدا برای ما قرار نداده. ما دیم هرچی به ملائکه گفته ما هم میگه. از اونا صد خواسته، طهارت خواسته، طیب بودن خواسته، پاکدامنی خواسته، خیر خواسته، نفع خواسته، فضل خواسته، فیض خواسته، فوز خواسته، از ما خواسته. این طور نیست که چیزی برای فرشته ها خواسته باشد برای ما نخواسته باشد. درباره خباب میگوید که این اسلم راغبن و هاجر طائعن و قنع بالکفاف و رضی علی الله. خب اگر کسی رضی عن الله شد، رضی الله عنه میشه یا نمیشه؟ یقینا میشه. و اگر این دو عنصر با هم جمع شد، یعنی هم راضی عن الله بود و هم خدا راضی از او بود، میشه راضیتن مرضیه. اگر راضیتن مرضیه بود معلوم شه دارای نفس مطمئنه است که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اگر این سه عنصر محوری جمع شد، یعنی راضی عن الله بود، مرضی عند الله بود، صاحب نفس مطمئنه بود، هنوز تو راهه. به دلیل اینکه از این به بعد او را میبرند نمی رود، میگن ارجعی الالله. خب اگر رسیده باشد که جا بر رجوع نیست. راه چقدر طولانی است که اگر کسی صاحب نفس مطمئنه بود، راضی عن الله بود، مرضی عند الله بود، تازه تو راهه، منتها نزدیکه که از اون به بعد او را میبرن. مثل اینکه یه مهمانی که وارد شد، اون میزبان مسئول خودش رو میفرستد به استقبال مهمان، مهمان رو هدایت میکند به منزل، از اون به بعد میبرند، سخن از رفتن نیست، ولی باز تو راهه. اگر رسید بود که سخن از ارجعی نبود. این خباب که حضرت شخصا بر او نماز خوند، مهاجر بود، مجاهد بود، دنگ سفین در پای رکاب حضرت بود، حضرت او را در کوفه به خاک سپرد، می فرمود این راضی عن الله بود، کاری کرد که تمام امرها و دستورها و احکام و قضا و قدر الهی را به جان پذیرفت. یقینا خدا هم از او راضی است و چنین انسانی دارای نفس مطمئن است و عاش مجاهدا. این پایان جمله 43 است که بعد از اون 42 یاد شده است. امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را هم عطا کند که ما همه اینها را به خوبی ادراک کنیم و عمل کنیم و منتشر کنیم. من مجددا مقدم همه شما را گرامی می‌دارم و از ذات اقدس اله مسئلت بکنم به برکت قرآن و اسرت نزای ما را در سایه لطف ولیش حفظ بفرماید، رهبر ما را، مراجع ما را، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه عنایت و نظرت حفظ بفرماید، مشکلات اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه لطف و عنایت و نظرت برطرف بفرماید، روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیاء الهی محشور بفرماید، خسارات بیگانگان را به استکبار و صهیونیسم برگرداند، این کشور ولیعصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرماید، ایمان کامل و اعمال صالح و حسن خاتمت به همه شما و به همه پیروان قرآن و اسرت مرحمت بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.